أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. به لطف خدا ما دیروز وارد بحث منطقه یک شدیم خدمت دوستان. عرض کردیم که یه مجموعی از نکات خیلی کلیدی و مقدمات مهمی میخواییم عرض کنیم خدمت دوستان، البته خیلی خلاصه، تا با یه بصیرت بالا و یه فهم درستی از جایگاه منطق، هویت منطق، به طور خاص منطق اسلامی بخوایم وارد کتاب بشیم. مقدمه اول و دیروز خیلی در واقع فشرده عرض کردم خدمت دوستان، اونم هدف عمومی و هدف حوزوی منطق بود. از بزرگانی هم خدمت دوستان عباراتی خوندیم. امروز وابسته به این مسئله میخوایم وارد بحث مهم سطوح کاربردی کردن منطق بشیم، به تناسب این که در واقع چه هدفی ما از منطق دنبال میکنیم، نگاهمون به چه قله‌ای تو منطقه، کاربردی کردن منطق ناظر به اون قله تعریف میشه، معنا پیدا میکنه. وقتی که ما هدف منطق و هدف عمومی گذاشته باشیم، هدف عمومی هم خیلی گذرا عرض کردیم چیه؟ اون خیلی خلاصه خطاسنجی اندیشه خیلی خلاصه روش صحیح فکر کردن، این ایجابیش، خطاسنجی اندیشه سلبیش. البته معمولا در حد همین اندیشه های عادی معنا میشه، فهم میشه. به خاطر همین معمولا عرض کردیم بحث تصدیقات، باب مغالطات خیلی پررنگه. چرا؟ چون معمولا میخوان همین فرض کنید استدلال های مرسومی که بعضی از فرض کنید افراد تو جامعه انجام میدن و مغالطه است، میخوان اینو کشف کنن. مثلا یه بنده خدایی از این روشن فکرها حرفایی داشت و اینا، کتابهایی نوشته شد مثلا مغالطات این آقا رو لیست کرده بود، شاید بعضیاتون دیده باشید. یا استفاده های عمومی که از منطق میشه، مثلا نظم دادن به ذهن، اینکه ذهن ما منظم بشه، روشمند بشه، مرتب بشه. اما اون چیزی که ما دیروز از این بزرگان خدمتتون خوندیم خیلی فضاش متفاوت بود، یادتونه؟ اصلا پیوند خورد به فهم عمق دین و نمیدونم اسرار آیات و از یه چیزی فضای دیگه شده اصلا. اون فضا، اون نگاه که توسط این بزرگان بیان شده، هدف حوزوی از تحصیل منطقه. حالا مغالطه اینجاست، خطا اینجاست که یکی بگه آقا منطقه اسلامی، گفتم دیروزم بعضی ها میگن منطقه اسلامی به خلاصه بیراهه رفته، به جای اینکه بیاد مثلا خوب رو مغالطات کار کنه، رفته مثلا بی خود سراغ باب برهان. مثلا دیروز عرض کردم برهان شفا که شاید اصلی ترین مثلا منبع منطقی سنت اسلامی باشه، مثلا 200-300 صفحه برهان گفتن، به چه دردی میخوره؟ این بیان رو میگن ها، به چه دردی میخوره؟ میومدن قشنگ رو مغالطه کار میکردن، انواع مغالطه. خب این حرف غلطه یا درسته؟ هم درسته هم غلطه. درسته به شرطی که آقا کسی هدف منطق رو بخواد هدف عمومی بذاره. بله، کتابای سنت اسلامی، به طور خاص کتابای بزرگان مثل ابن سینا، مثل خواجه نصیر، به درد اهداف عمومی کمتر میخوره. اگرم بخواد بخوره هر قسمتیش نمیخوره. کجاهاش بیشتر مثلا لازمه؟ مغالطاتش بیشتر لازمه، تصدیقاتش بیشتر. ولی دیگه مثلا باب برهانش اونقدر برای همه با اهداف عمومی ضروری نیست، یعنی عمومی نیست. اما ما که تو حوزه داریم منطق میخونیم که برای این هدف عمومی که حالا همه میخونن که نیست، یه هدف اختصاصی دنبالشیم که دیدیم تو بیان این بزرگواران اصلا تأکید رو باب برهان بود، چون میخواییم حقایق دین رو برهانی کنیم. به جاش بر ما شاید خیلی بحث مثلا مغالطه و اینا اونقدر جدی نباشه توی اون هدف اختصاصی، توی اون هدف اگرم جدیه مغالطش به تناسب خود همون مقام تعریف میشه، اون اوج تعریف میشه. خلاصه این که شما یه قله نزدیک و هدف قرار بدی یا یه قله دور و هدف قرار بدی، تو همه نگاهت به علم، تحصیل اون علم، کاربردی کردن اون علم، تو حتی مطالعه اون علم، مباحثه اون علم، پیش مطالعه اون علم، تو همه اینا تأثیر میذاره. این که آقا من میخوام تو این علم به اینجا برسم یا به اونجا برسم، به این تپه جلوی راهم برسم یا نه به اون قله‌ای که اون پشت هست برسم، میزان کتابایی که باید بخونید، وقتی که باید بذارید، نوع مطالعه، نوع مباحثه. این فقط هم مخصوص منطق نیست، اگه دقت کنید این بحث اصلا مخصوص منطق نیست، حالا هر علمی شما میتونید تو صرف همین سوال الان خودتون بپرسید، ما برای چی داریم تو حوزه صرف میخونیم؟ همون هدفی که به طور عمومی از خوندن صرف، مثلا خیلی رشته ها از تو دانشگاه الان صرف میخونن، نمیخونن؟ حتی دانشگاه نه، تو غیر دانشگاه هم خیلی ها صرف میخونن، صرف و نحو نمیخونن؟ مثلا طرف میخواد بره یه کشور عربی زندگی کنه، میخواد تجارت کنه، میخواد نمیدونم بره اونجا درس، خیلی اهداف هست، همشون هم صرف و نحو میخونن. اونا هدف های عمومیه، غلط هم نیست، ما هم اون هدف ها رو دنبال میکنیم تا یه حدی، ولی این ولیش خیلی مهمه، برای همون اهداف عمومیه که مثلا صرف و نحو گذاشتن تو حوزه. اگه تو اونجا خوب به این جواب بدید که بفهمید هدف حوزوی از صرف، هدف حوزوی از نحو چیست، تو تمام ابعاد طلبگیتون اثر میذاره. این که چگونه باید وقت بذارم، چگونه باید مطالعه کنم، چگونه مباحثه کنم، اصلا دنبال چی باید تو این علم بگردم، یعنی آخرش بگن آقا توی حوزوی صرف و نحو تو خوب خوندی یعنی چی؟ چه کوله باری داشته باشم بهم میگن تو به هدف حوزوی از صرف و نحو رسیدی. در واقع کاربردی کردن صرف و نحو هم حتی وابسته به هدف حوزوی صرف و نحو معنا میشه، نه لزوما این کاربردی کردن های مرسومی که خیلی وقتا تو در واقع افواه جا افتاده، حتی احکام خوندن. ما اینا رو مفصل تو اون جلسات روش تحصیل توضیح دادیم که دقیقاً هدف حوزوی دونه دونه علومی که فرض کنید تو این پای اول باش درگیر هستید یا پای دوم دقیقاً چیه و این چه اثری تو مطالعه، مباحثه و خیلی ابعاد دیگه میذاره. حالا بحث ما اینجا رو منطقه، وقتی فهمیدی از بزرگان، دیدی که آقا هدف حوزوی منطق، هدف اختصاصی منطق یه چیز خیلی بالاتری بود، دیگه به این راحتی گول نمیخوری که منطق رو خیلی خلاصه وقت روش نذارید. چی بخونید منطق رو؟ کاربردی بخونید. حرف بدیه مگه؟ کاربردی خوندن همه جا حرف خوبیه، فقط مسئله اینه کاربردی خوندن برای عموم که هدف عمومی دارن یه چیزه، کاربردی خوندن برای اونا یعنی به این تپهی که جلو هست برسید، ولی کاربردی خوندن برای توی حوزوی که با هدف حوزوی این درس منطق برات قرار داده شده یه چیز دیگه است. اگه بخوای خودتو به این کاربردی خوندن راضی کنی اصلا به هدف حوزوی نرسیدی. کاربردی خوندن تو حوزه یعنی رسیدن به همون هدف حوزوی، که هدف حوزوی چیه؟ که هدف حوزوی منطق چیه؟ که دقیقا کجا خودشو نشون میده؟ به طور خاص بله، اینکه تو باب برهان هست و اینا، به طور خاص فهمه، دقت کنید، فهم خیلی از محتواهای علم فلسفه، علم کلام، بلکه علم اصول مبتنی بر محتواهای علم منطقه. یعنی تو نگاه عمومی منطق فقط یه ابزاره که هر جا میخوای استدلال، تو هدف عمومی ها، تو هدف عمومی منطق فقط یه ابزاره، اما اینجا فقط ابزار نیست، اینجا علاوه، اینجا یعنی تو هدف اختصاصی، تو هدف حوزوی علاوه بر ابزار محتوا هم هست. یعنی محتواهای علم منطق تو فلسفه، تو کلام، تو اصول خیلی وقتا پیشفرض گرفته میشه اصلا محتواهاش، نه فقط منطقیت ابزار باشه برای کار اونجا. ابزار انگاری منطق ناخودآگاه رفته به سمت همین هدفهای عمومی، ولی محتواهای منطق به طور واقعی تو دروس مقصد حوزوی، شما یه دروس عالی دارید که میشه مثل همین منطق و ادبیات و اینا، اینا ابزارن، وسیلن برای اینکه به یه سری علوم اصالی، یعنی علومی که مقصدن تو حوزه، مثل فقه و اصول، مثل کلام و فلسفه برسید. منطق قراره تو متن خود اون علوم، تو متن، یعنی کسی که منطق اسلامی رو اون قسمت‌های مخصوص حوزویشو خوب نفهمیده باشه قطعاً به فهم عمیق فلسفه، به فهم عمیق کلام، به فهم عمیق اصول نمیرسه. نه اینکه فقط منطق یه ابزار باشه تو اونجا، نه، تو خود محتوا. حالا شما من بگید یکی که تو حوزه نمیخواد درس بخونه، یعنی نمیخواد به اون علوم مقصد حوزوی برسه، یعنی نمیخواد به فلسفه و کلام و اصول برسه، هدف حوزه، اومدید حوزه درس بخونید که به اون علوم برسید دیگه، اجاته علمی میخواد به اون علوم، علوم مقصد ماست، فقه، اصول، کلام، فلسفه. حالا کسی که تو حوزه نیست منطق رو میخونه برای اینکه به اون علوم برسه، اصلا این هدف رو نداره، بلکه منطق رو میخونه که تو هر جایی میخواد اندیشه ورزی کنه منطق ابزار خطاسنجش باشه. به خاطر همین هدف عمومی رو میگیم خطاسنج اندیشه، ابزار خطاسنج اندیشه، هدف عمومی. اما هدف حوزوی اینه که خود منطق، محتوای منطق میخواد حقیقت رو به ما نشون بده، نه فقط ابزار خطاسنج باشه، فقط مسیر اندیشه باشه، خود اندیشه است. البته گفتم نه همه منطق، یه قسمتایش هدف حوزوی پررنگه، یه قسمتایش هدف عمومی. کاربردی کردن حوزوی حالا چه معنایی پیدا میکنه؟ اون بخشایی که قراره تو محتواهای آینده علوم اصالی اثر بذاره رو شما عمیق‌تر بخونید. اما اگه میخواین کاربردی به معنای عمومیش کاربردی کنید باید چی کار کنید؟ احسن، اون بخشا ناظر به ابزار بودنشون رو باید بهتر کار کنید. خلاصه ما یه کاربردی کردن عمومی داریم، یه کاربردی کردن حوزوی داریم. کاربردی کردن عمومی ناظر به هدف عمومی، کاربردی کردن حوزوی ناظر به هدف حوزوی. این اجمال بس. حالا میخوام چند تا متن از هر دو دسته براتون بخونم که بعضیا توجه به این تفکیک ندارن، از مثلا بعضی از عزیزان مثلا دانشگاهی، کسایی که تو غیر این فضای تخصصی حوزن، منطق کاربردی که می‌نویسن ناخودآگاه منطق کاربردی عمومی می‌نویسن. و یه بیان از حضرت علامه جوادی آوردم براتون بخونم که ببینید ایشون چه قشنگ واضح دارن میگن آقا منطق برای کشف حقیقت لازمه، کشف حقیقتی که ما تو فلسفه داریم تو کجا ده. شما سوال داشت.
منظور از کاربرد عمومی که می کنه یه شخص بی سواد داره توی روزان زندگی کنه و ندونه قواعد منطقی رو رعایت میکنه، مثلا اینجوری که ما تو منطق میکنیم اونا هم رعایت میکنن، میگه ها مثلا یه چیزی از استرا برش برسی هم. اما کاربرد حوزوی که شما فرمودید اصلا این کاربرد حوزوی در این منطقی شروع شده، مثلا ابن کیمیا و امثال اینا مخالف منطق بودن، اصلا تو نیازی به منطق نیست، ما ادبیات عرب داریم.
حرفاتون غلط نبود، فقط من سوال بودیم، سوالش چی بود؟
شدیداً مخالف منطق بودم.
بله.
بعد آروم آروم تو کتاب تاریخ فلسفه اسلامی آقای
یه سوالتون رو بفرمایید. سوالتون چیه؟ درست فرمایشتون. سوال چیه؟
شما مثلا منطق تو حوزه یک مثلا تعریف و ماهیتی که برای منطق تعریف شده، ما میگیم نه، ابتدا حوزه اصلا مخالف منطق بوده.
حوزه که اگه منظورتون اهل ظاهر و به قول خودتون ابن تیمیه است که بله، ولی حوزه سنت حوزه های شیعه که اینطوری نبوده که فلاسفه ما. بله دیگه، حالا میگم اون واضحه دیگه، کسی که با این مشکلی نداره. مثلا فرض کنید فلسفه هم همینه، فلسفه اسلامی تو حوزه های شیعه خیلی جدی شکل گرفته، مخالفانی هم داشته نداشته؟ خب دیگه این تنافی نداره، درسته حرفتون، ولی تنافی نداره. نه ببینید هدف حوزه بی عرض کردم، وقتی تو حوزه شما میخواین جلوتر برسید به علم اصول، میخواین برسید به علم فلسفه، میخواین برسید به علم کلام. تو حوزه علوم اصالی هدف اصلی این است، منطق، بعضی قسمت های منطق به طور خاص برای فهم اونا اثر ویژه داره، که اگه کسی این هدف رو نداشت، یعنی نمیخواست به این علوم مقصدی که توی حوزوی میخوای برسی برسه نداشت، حالا به قول شما بعضی از حوزوی ها که البته الان تقریبا نیستن، یعنی یه جریان خیلی فرعی فرعی هن. مثلا بعضی از اهل ظاهر رو به قول خودشون اهل حدیث واقعی که اونا نیستن، مثل اهل سنت واقعی شیعه است. حالا مثلا خب اونا اگه به این علوم نمیخوان برسن، نمیخواد به کلام برسه، نمیخواد به اصول برسه، نمیخواد به فلسفه برسه، به قول شما خب منطق نخونه، ما که مشکلی نداریم. حرف اینه حوزه شیعه اون جریان غالبش که اصلا علوم مقصد ما همینه دیگه، فلسفه، کلام، اصول، فقه، ایناست دیگه. اینا یه قسمتایی از منطق اثر ویژه داره توش. من حالا اول اصلا از بیان حضرت علامه جوادی براتون شروع کنم. بله با چی؟ خوندم براتون دیروز دیگه، و اصلا بیان این بود که بدون منطق نمیشه رسید دیگه. من از بزرگان رو بردم که بگم حرف ما نیست، از علامه حسن‌زاده، علامه تهرانی که بیان از علامه طباطبایی بود، بدون منطق با صریح تو این بود دیگه که آقا به عمق معارف آیات و روایات نمیشه بدون منطق و فلسفه و کلام و اینا رسید دیگه. بله همینه، نمیشه رسید، یعنی به صورت برهانی نمیشه رسید، به صورت استدلالی، به صورت ایمانی میشه رسید. یکی بگه من ایمان دارم که خدایی هست، ایمان دارم که خدا واحد است، اهل سعادت هم هست، بهشت هم میره، آدم خوبیه، ولی حرف اینه میخوای استدلال کنی که چرا خدا هست، میخوای برهان بیاری چرا واحد است. این کار اگه میخوای بکنی، این قطعا نیاز به منطق مخصوص با این اهداف حوزوی داره. این بیان اول که از علامه جوادی تو رحیق مختوم، رحیق مختوم شرح اسفاره که از حضرت علامه جوادی چاپ شده، جلد نهش میشه، این بخش چهارم از جلد دوم مینویسه که میشه جلد نهش، صفحه 224، صفحه 224. دقت کنید، حالا شاید به هر حال بیان ایشون هم یه مقدار شاید سنگین باشه، دقت کنید ذهن اینجا باشه. حتما به هر حال حکیمانه می نویسن دیگه. صفحه 224 و 225 در مباحث فرمایششون اینجوریه: در مباحث هستی شناختی، هستی شناختی یعنی چی؟ شناخت هستی، فهم واقع، اینکه در واقع عالم چه خبر است. در مباحث هستی شناختی جریان‌های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق، شنیدید دیگه فلسفه سه تا مکتب داره، مکتب مشا، اشراق، مکتب حکمت متعالیه که برای ملا صدراست، اینا رو که شنیدید دیگه، نشنیدید؟ همین سه تا، حالا خلاص اجمالش اینه که تو فلسفه سه تا مکتب اصلی داره، فلسفه اسلامی، مکتب مشا که برای ابن سیناست، مکتب اشراق که برای شیخ اشراق، برای یعنی مؤسس در واقع فرد اصلیش، و حکمت متعالیه که مؤسس و فرد اصلیش ملا صدراه. در کنار این ما این فلسفه است، در کنار این یه علم کلام هم داریم، کلام هم خودش مکاتب مختلف داره، درسته؟ مثلا کلام عدلیه داریم، کلام مکاتب مختلفی تو کلام هست. ایشون اینجوری میفهمند: در مباحث هستی شناختی جریان‌های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق و دیدگاه‌های متعدد کلامی نظیر اشاعره و معتزله و حتی عرفا هر یک نظر مختص به خود را دارا هستند. یعنی میگه تو مباحث شناخت واقع، اینکه آقا واقع عالم چیز، حقیقت چیز، این مکاتب مختلف نظر خودشون رو هر کدوم دادن، ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. یعنی مکاتب مختلف فلسفی هست، مکاتب مختلف کلامی هست، اینا جهت فلسفی کلامی نظرات خودشونو دارن، حرفای خودشونو دارن، اما منطق که پایه همه ایناست چی فرمودن؟ ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشتن. یعنی بقیه مکاتبم که میخوان از مباحث منطقی استفاده کنن، ناخودآگاه میرن از منطق مشایی استفاده میکنن و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشاء تنظیم یافته است. بعدشون توضیح میدن که ارسطو نخستین بار ابواب منطق را تنظیم کرد و بوعلی چندین جلد کتاب منطقی تدوین نمود. این که ارسطو و بوعلی گفتن منظورشون فلسفه مشائه که اینا به تناسبش منطق مشائی رو در واقع پایه‌گذاری کردن، هم ارسطو هم بوعلی یعنی ابن سینا. حالا میخوام بگن بقیه این کارو نکردن. شیخ اشراق که میشه مکتب شیخ اشراق جزء گوشه‌ای از مباحث منطقی نپرداخت و صدرالمتالهین نیز که صدرالمتالهین میشه حکمت متعالی مولا نیز فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد و متکلمین یا با منطق موافق نبودند و یا کار منطقی نکردند. به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاست. در نتیجه کسانی که اینجاهاش مهم، از اینجاش محل بحث ما میشه، این مقدمه‌اش، در نتیجه کسانی که اشراقی میاندیشند یا عارفانه مشاهده میکنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه میدهند. حالا از اینجاش مهمه که ایشون میخواد بگه ببین منطق ما میگیم ابزاره، ما میگیم مثلا باید در واقع ابزار خوبی باشه، ولی باید هر مکتبی به تناسب خودش به مباحث منطقی هم بپردازه. چرا؟ چون منطق فقط یه چیز عامی که بخواد خطا سنج عمومی باشه، این اون اهداف عمومیه. تو اهداف حوزوی اصلا منطق قراره بیاد در خدمت کشف حقیقت، همون بیانی که از علامه حسنزاده و علامه تهرانی و علامه طباطبایی دیروز خوندیم. اصلا تو هدف حوزوی اصلا ساحت بحث ایشون اینه که اصلا منطق باید بیاد در کشف در خدمت کشف حقیقت. چرا برای ما باب برهان مهم بود تو حوزه؟ چون اصلا برهان تو علم منطق، برهان یعنی چیزی که استدلالی که حقیقت واقع را کشف میکند، یعنی چیزی که قطعا جهل مرکب نیست، تقلید نیست، اشتباه نیست، واقعا خبر میدهد که در واقع این خبر است. کشف حقیقت برهان است. به خاطر این برهان تو اهداف حوزوی خیلی مهم میشه، جدی میشه. ادامه بیان ایشون: منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت است و این ابزار یک دانش جزئی است و در بسیاری از مبادی و اصول موضوع خود وامدار فلسفه است و اگر این علم جزئی خود را با مبنای صحیح فلسفی استوار نسازد، اینجاش مهمه، کاربرد آن در ارائه حقیقت ضعیف و مخدوش می شود. یعنی اصلا ابزار، اینجا اولش گفتن منطق ابزار خوبی است، لفظ ابزار، اینجا گفتن کاربرد آن در ارائه حقیقت. یعنی اصلا نگاه یه فیلسوف مسلمان، یه حکیم متعلم مثل حضرت علامه جوادی اینه که اصلا ابزار بودن و کاربرد منطق، اون چیزی که به طور مرسوم میگن آقا باید فقط تو همین اندیشه‌های عادی و این که درست فکر کنی و خطا نکنی، نیست. نه، اصلا باید تو ارائه حقیقت که اولش گفتن حقیقت منظور اون حقیقت هستی شناختیه، کشف واقع، این که آقا تو واقع چه خبره، خدا یکیه، دو تا، نمیدونم مثلا انبیا چه جورن، این چیه، اون چیه. این همون بیانی که حضرت علامه حسنزاده دیروز فرمودن که تا منطق و حکمت و اینا نباشه صعود از نردبان معرفت و رسیدن به معارف اصلا ممکن نیست. این بیان دیگه از اونه. فقط اینو خوندم برای چی؟ که هم بگم همه حکمای ما همین حرفو دارن، هم ایشون به طور واضح کاربرد منطق اصلا این گفت. حالا میخوام براتون بیان مثلا این کتاب منطق کاربردی که از جناب آقای خندانه که ایشون انصافا خیلی زحمت کشیدن و که نشر سمت و اینا هم چاپ کردن، کتاب بدی نیست، نمیخوام بگم بده. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ناخودآگاه فکر کردن همه هدف در واقع از منطق خوندنشون همینیه که ما هدف داریم، ما یعنی هدف عمومی، در صورتی که هدف اختصاصی حوزوی چیز دیگه است. حالا من ادامه‌شو بخونم که تمام بشه. فقط صدرالمتالهین با آنکه صدرالمتالهین یعنی حکمت متعالیه، صدرالمتالهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شده را پیدا نکرده. یعنی خودش یکی از مشکلات در واقع منطق موجوده که منطق موجود ناخودآگاه تو بعضی از جاها متأثر از حکمت مشاه. در صورتی که با رشدی که فلسفه ما کرد به اوج رسید تو حکمت متعالیه توسط ملا صدرا، باید اون سرریز میکرد، باید برمیگشت بعضی از جاهای منطق رو متعالی میکرد. به خاطر همین ما فهممون، اعتقادمون به تبع این بزرگان و اساتید اینه که ما نیاز به یه منطق صدرایی داریم. منطق صدرایی یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین بیانی که ایشون فرمود، یعنی منطقی که همین منطق اسلامیه، ایستاده بر شانه های بزرگانی مثل بوعلی و ارسطو و ایناست. اما وقتی ملا صدرا تو فلسفه‌ش یه اوجایی گرفته، به تناسبش تو بعضی از، نمیگم همه جای منطقا، ایشون هم فرمود دیگه، تو بعضی از جاهای منطق یه ارتقاهایی، یه اوجهایی پیدا میشه که متاسفانه تو کتب درسی کمتر اینا وجود داره. به خاطر این ما سعی کردیم، حالا بر بعضی از دوستان گزارش دادیم که چه کارهایی انجام شده، که سعی کنیم که در واقع اون قسمت‌هایی از منطق که با مباحث، با مبانی ملا صدرا عمیق‌تر میشه، اوج میگیره رو، حالا به تناسب، البته بستگی به خلاص دوستانم داره، یه جاهایی عرض میکنیم. خلاصه این از بیان ایشون که منطق کاربردی حوزه بود. اول ایشون یه سوال داشتن، ایشون جلوتر از شما بوده، اگه اشکال نداره. از اولش خوندم که همین حل بشه دیگه، اصلا شدهشون شروعش رو گذاشت تو مباحث هستی شناسی. یعنی جلوتر هم اینجوری گفت، گفت مباحث هستی شناسی ملا صدرا میاد تو منطقی تحولاتی ایجاد میکنه. این یعنی چی؟ اصلا محل بحث ایشون، اصلا محل بحث ایشون اینه که آقا ما باید، ما تو حیطه اهداف ویژه حوزوی داریم صحبت میکنیم. حالا اگه شما
بعد از منطق، اینکه شما میخواید اون یافته‌ها رو رسیدی به اون، اون رو بیان کنید، منطق با منطق
کار داریم. بله. چیزی که دیروز از علامه حسن رحمتی اینه که آقا اینجا به رسید و اون کار با منطق داریم. وقتی ملا صدرا ایشون گفت کسی که اشراقی میاندیشد و عارفانه شهود میکند، ناگزیر در ارائه بیانشون این بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی کسی مثل ملا صدرا وقتی داره حکمت متعالیه رو تأسیس میکنه، که این شرح حکمت متعالیه است دیگه، شرح اسفار، وقتی خودش داره تأسیس میکنه، یعنی رفته به یه اوجی از معارف رسیده، حالا میخواد اونو برای من و شما بیان کنه که ما اونا رو بخونیم بفهمیم از اون تاریخ بریم به اونجایی که اینا رسیدن. ایشون در مقام بیانی که خود ملا صدرا که وقتی خواسته تو اسفار مطالبی که بهش رسیده رو بیان کنه، ناخودآگاه ناگزیر شده از ابزار مرسوم که منطق مشایی استفاده کنه. حالا ما که به بیان همون دیروز علامه حسن زاده، حالا ما اینجاییم، ما میخواییم از همون مسیری که مثل نردبانی که مثل ملا صدرا خودش رفت به اوج رسید و برای ما بیان کرد، میخواییم از اون حالا ما بگیریم بریم دوباره برسیم به همون جایی که مثل ملا صدرا رسیده. حالا که ما میخواییم بریم بالا، باید مواظب باشیم، چون ملا صدرا فرمودیشون که چون یافته های شهودی خودش و مفهومش متعالی خودش رو با ابزار منطق ابن سینا بیان کرده، باید موضوع باشه این رهزن نشه، یعنی با هم تنافی نداره. این در مقام اینه که خود ملا صدرا وقتی رسیده، حالا به هر طریقی رسیده به اون اوج، خواسته بیان کنه با منطق ابن سینا بیان کرده. توی که میخوای اینو بگیری از این نردبان بری بالا به همون بیان دیروز علامه حسن زاده، توی که میخوای بری بالا به اون اوج برسی، باید مواظب رهزنی این نردبان باشی که آقا یه جاهایی ایشون فرمود دیگه مخدوش میشه، نبود تو عبارت ایشون مخدوش میشه، ضعف پیدا میکنه. خود ملا صدرا رسیده بود به اون، میخواست بیان کنه، چون با منطق بوعلیه یه جاهاییشو، فکر نکنید حالا این زیاده، مثلا چه بدونم نصف مثلا یک از مسائل اینجوری، نه، ولی یه جاهای بزنگاهی حساسه که جا به جا، مثلا خود علامه، بخاطر این ما کل بیانات علامه جوادی رو یه تفحص کاملی کردیم که جا به جایی که ایشون میگه آقا اینجا از اون جاهاییه که باید مثلا تحول پیدا کنه، اینجا از اون جاهاییه که باید متفاوت بشه، اینا همه رو جمع کردیم، شاید خیلی موارد هم شد. واضح شد؟ بله. حالا این یه سوالیه که توی یکی از مقدمه ها من تو ذهنم بود اینو بیان کنم یا نه، فکر نکنم حالا اینو مفصل بیان کنم. یه بحثی هست به اسم در واقع منطق مطلوب. ایشون میگه آقا آقای جوادی حالا که اینجوری فرموده این حرفا، منطق مطلوب که هست، این هست الان آماده هست مثلا توی یک کتابی که آقا مثلا ما بریم سراغ اون دیگه، ناخودآگاه ذهن ایشون اینه دیگه. یه بحث مهمی وجود داره به اسم جریان شناسی منطق مطلوب. یعنی آقا این منطق موجوده که الان ما هست تو همین کتابای مرسوممون میخونیم، منطقی که موجوده با اون منطق مطلوب چه فاصله ای داره؟ تو خود اینجا نظرات جریان شناسی باید بشه چند نظر وجود داره. مثلا یه نظرش همین بیانی که ایشون مثلا از مثل ابن تیمیه و کی و کی گفتن که آقا اصلا منطق به درد نمیخوره، چه موجودش اصلا منطق مطلوب. یه منطق شنیدید مثلا منطق مطلوب منطق مرده است، یعنی منطق به هیچ دردی قرار نیست بخوره. خب یه سری نظرشون اینه، میشه با اونا بحث کرد بگیم نه نشون بدیم، نگاه کن خودت هم که داری رد میکنی با منطق داری رد میکنی. مثلا بیان معروفی که یه شعره هست که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب خود این استدلال دیگه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، در نتیجه راهی که استدلاله این خودش استدلاله دیگه، یعنی عقل رو باید با عقل رد کنی. حالا این جزء اشکالاتیه که میشه به اینا کرد، حالا جواب میدیم که تو طول تاریخ جواب داده شده اینا به خاطر همین طرح شدن تو طول تاریخ، یعنی دیگه کسی به اینا توجهی نداره. از اون ور یه عده‌ای هستن که میگن آقا منطق اینا در واقع با اصلا با منطق موجودش هم مشکل دارن. یه عده هستن میگن آقا همین منطق موجود کافیه دیگه، بس دیگه همین خوبه، همین منطق موجود کافیه، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ خلاصه نیازی هم به ارتقا و رشد نیست. ولی بعضی از بزرگاران مثل همین علامه جوادی، مثل علامه طباطبایی، مثل خیلی از این بزرگان میگن آقا همین بیانی که از ایشون خوندم، منطق موجود لازمه ولی کافی نیست. اون دسته اول میگفتن لازم نیست، دسته اول که مثل اینایی که منطق رو میخواستن رد کنن، این دسته وسط که میگفتن منطق موجود همون مطلوبه میگفتن لازم هست کافی هم هست، این دسته سوم میگن آقا منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست. حالا چی کار کنیم که تو مسیر منطق مطلوب قرار بگیریم؟ چون منطق موجود لازمه، شما اول باید به یه سطحی از منطق موجود برسی، یعنی بفهمی اصلا همون ابن سینا که گفته چی گفته، همون رو تازه بفهمی، بعد آروم آروم بشه تو رو ارتقا داد. که بعضی از بزرگان رو این کار کردن، مثلا کتاب نوشته شده به اسم منطق صدرایی و اینا، من نمیخوام وارد بشم اون چقدر کار موفق و موفق نیست. این خودش یه مقدمه مهمیه که ما برای این دوستانی که پای دو بودن اینو تو دو جلسه تا یه حدی مفصل عرض کردیم، جریان شناسی مختلف، افراد مختلف، کتاب ها، ایده های مختلف که هست، ولی اون در واقع ره یافته برگزیده همین مثل بیانی که علامه جوادی دارن که متأثر از همین سنت فلسفی حکمی حوزه های شیعه است. نمیخوام بذارید من اینو بخونم و
بفهمید.
نه این هی تاکید میکنم لازمه اما کافی نیست، نگفتن نمیشه، نه میگن مخدوشه، یعنی باید مواظب باشی رهزنت نشه. به خاطر همین خودشون تو جابجایی اسفار گفتن آقا، اتفاقا همین بحثی که اینجا آوردن یکی از اون موارده، مثلا تو یه جایی ملا صدر یه چیزی گفته، ایشون گفتن آقا ملا صدر منظورش اینه، یه موقع تو ذهنت تو فضای منطق مشایه فکر نکنی میخواد اینو بگه، مخدوشه، یعنی باید مواظب باشی رهزن نشه. که مثلا ایشون زحمت کشیده چند مورد جمع کرده، حالا ما سعی کردیم همه اینا رو جمع کنیم یه نظمی دستبندی چیزی بهش بدیم و اینا دیگه داره کار میشه. حالا ان شاء الله آروم آروم بعد اینا در واقع پا بگیره. همین منطق آی منتظری تا یه حدی این کارو کرده، سال بعد که منطق مزفر، چرا اینا این کارو کردن؟ چون اینا بعد از ملا صدر قرار دارن دیگه. خیلی کتابای منطق هست که قبل از ملا صدر نوشته شده، کتابایی که بعد از منطق حکمت متعالیه نوشته شده، مثل کتاب حاجی سبزواری، مثل کتاب فرض کنید همین منطق آیه منطق مزفر، یا مثل همین کتاب آیه منتظری، تا یه حدی چون خودشون توی این فضل حتی اینا خیلی واضح نگفتن ها، ولی تا یه حدی بعضی جا حواسشون بوده که آقا اینجا مثلا درسته مثل بوعلی اینو گفته، ولی باید مواظب باشی که این بیانم هست از ملا صدر مثلا. حالا در نقطه مقابلش این بیانی که بود، در نقطه مقابلش نقطه مقابل که عرض میکنم یعنی اون منطق کاربردی عمومی، این منطق کاربردی حوزوی بود. اصلا محل بحث، اصلا شروع بحثش از این بود که آقا منطق قراره به درد فلسفه و کلام و عرفان بخوره، اصلا شروعش از اینجا بود، اصلا قراره به درد اون بخوره، پس مواظب باش مثلا چون منطق ناظر به مشاهه مواظب باش بعضی جا. این بیانی که بود، بیانی که جناب آقای خندان تو این دوتا کتاب دارن جناب آقای خندان، از مختصه ایشون هم نیست دا این فکر ناخودآگاه تو ذهن خیلی ها هست که توجه به تفاوت هدف حوزوی از هدف عمومی ندارن، خیلی ها تو ذهنشون هست آقا منطق کاربردی یعنی همین که توی سری مثال خوب، توی سری مثال خوب قواعد منطق رو پیاده کنیم. مثلا کاربردی کردن تو صرف یعنی چی؟ کاربردی کردن تو نحو یعنی چی؟ یعنی چی شما بگید؟ مثلا به جای اینکه بری تو فلان مثال و فلان مثلا ضرب مثل پیاده کنی، بیا تو آیات و روایات پیاده کن. که البته همونش هم اگه کسی هدف حوزوی صرف و نحو بشناسه یه مرحله بالاتر از این هم وجود داره، یعنی یه کاربردی کردن اختصاصی وجود داره که حالا ما اونو تو اون جلسات روش تحصیل توضیح دادیم. هیچی تو منطق به همون وزن همینطور، آقا منطق کاربردی یعنی قواعد منطق که تو علم منطق میکنی یا تو یه سری مثال کاربردی ملموس مثلا روز پیاده کنید. خیلی اجمالی شو دارم میگم که دو تا کتاب ایشون حالا زحمت کشیدن نوشتن، یکی کتاب قبلی ایشون که کتاب معروفشون مغالطاته، اصلا به طور خاص ببینید مغالطات چرا برایشون جدی شده، به خاطر همون هدف عمومی. مغالطات زحمت کشیدن خیلی مفصل، مثالای خیلی خوب اینا، یه کتاب مغالطاته که بوستان کتاب چاپ کرده. بعدش یه کتابی نوشتن به اسم منطق کاربردی، اصلا رسما منطق کاربردی، اما ناخودآگاه منطق کاربردی عمومیه. مشکلش مقدمه هاشه، تو مقدمه هاش یه چیزی نوشته که انگار آقا مثلا اینایی که مثلا حالا مثل ما دیگه تو حوزه دارن منطقو خیلی عمیق میخونن به بیراهه دارن میرن. منطقو نمیخواد عمیق بخونی، که منطقو باید کاربردی بخونی. حرف ما چی بود؟ اینکه آقا وقتی هدف حوزوی رو بشناسی، اصلا عمیق خوندنی که ما میخونیم همون کاربردی خوندنه، ولی به تناسب هدف حوزویمون. اصلا کاربردی خوندن کار منطق کاربردی حوزوی یعنی همین عمیق خوندن، به طور خاص عمیق خوندن مثلا باب برهان. اما منطق کاربردی ایشون مثلا نها کنید، منطق کاربردی ایشون نوشتن، من فصلاشو بهتون بگم، حالا مفصل نمیگم، ولی مثلا فرض کنید تو همین مباحثی که اینجا دارن اگه اشتباه نکنم هیچی درباره برهان نداشت، اگه اشتباه نکنم، بازم دارم نگاه میکنم، یعنی قبلا هم دیدم هیچی درباره باب برهان نداره، هیچی، رسما هیچی، مگر یه اشاره، شاید نیم صفحه یه صفحه. اما مغالطات چی؟ تو این کتاب منطق کاربردی ها، اما مغالطات از صفحه چند صفحه است؟ کلا 270 صفحه است. از صفحه 170 تا 270 فقط مغالطاته. از 270 صفحه چند صفحه؟ 100 صفحه. در صورتی که تو منطق اسلامی رو نگاه میکنی مغالطات هست، جدی هم هست، ولی اصلا وزنش انقدر نیست. ایشون هیچی باب برهان نداره، هیچ، اصلا هیچی باب، مثلا ما شروط برهان نمیدونم، اما واسه که تو باب برهان داریم چون هیچی نداره، یه مشکلی وجود داره دیگه، اشکال نداره ها. یعنی ایشون باید خودش حواسش به این باشه که آقا من دارم تو منطق عمومی کار میکنم، به خاطر همین این کارو کردم. اما متاسفانه تو مقدمه‌شون، من مثلا مقدمه این کتاب مغالطاتشون رو بخونم صفحه 17، یه چیزی می‌نویسن که این غلطه دیگه، این مغالطه‌ای که تو ذهن بعضی از متاسفانه حوزویان داره رخنه میکنه. صفحه 17 این کتاب مغالطات اینطوری گفتن، یکی از نکات بسیار مهم در تعریف منطق ابزار دانستن آن است. آقای جوادی از کجا شروع کرد؟ آقای جوادی اصلا از فلسفه و هستی شناسی، ایشون سریع رفت سراغ ابزار. ابزار دانستن آن است، آنچه در مورد ابزار باید بدانیم آشنایی و استفاده صحیح از آن است تا ما را به غرضمان برساند. به عنوان مثال چراغ ابزاری است برای روشنایی محیط اطراف، خودرو وسیله است برای حمل و نقل، شاغول ابزاری است برای اجتناب از خیش ساختن بنا. در مورد هر ابزاری آنچه اولا و به ذات مراد است بهره برداری و استفاده صحیح از آن برای رسیدن به هدف و غرض خاصی است. اینجاش که مشکلی نداره، همه ولی شما میخواد یه نتیجه ای بگیره. همه مردم از چراغ تنها نورافشانی آن را میخواهند و بس، البته در میان آنها عده قلیلی نیز هستند که به چراغ شناسی و بیان انواع و ارکان آن از فتیله و زجاجه و زیت و یه مقدار اینجا ناظر ببین که آقا اینایی که تو مثلا حوزه داره منطق میخونن این شکلی هستند، قلیلی از مردم هستند که دارن میرن رو خود منطق دقیقاً این چیه اون چیه، ول کن اینا رو، منطق رو باید کاربردی کنی، بیا تو مثالای روز قشنگ به کارش ببر. این خوبه که ما مشکلی با این نداریم، آره مشکلی با این نداریم، ولی حرف اینه مایی که این تمثیله دیگه، تمثیلشون خودش مغالطه توشه، یعنی کتاب مغالطات نوشتن ولی خودشون ما میگیم بابا اینجوری نیستش که تمثیل کنی به چراغ شناسی فقط، که حرف اینه مسای جوادی که بیکار نیست که مثلا عمرشو بذاره رو عمیق خوندن منطق، یه فایده حوزوی براش داره که تو چون اون هدفو نداری این فایده رو برای تو نداره، تو کار خودتو بکن. آقا بگو ما مثلا مغالطات برامون خیلی مهمه، ما هم که حرفی نداریم، ما هم که میگیم تو مسائل عمومی خیلی هم خوبه، مشکل اینه که نفی میکنن غیر خودشونو، یعنی منطق کاربردی فقط این است که من میفهمم، هدف منطق فقط همین است که من میگویم، اینجاش مشکله، انکار اون افق بالاترش مشکله. بعد حالا این مثال رو زدن، گفتیم که منطق ابزاریست برای اجتناب از خطای در اندیشه، همون خطا سنج اندیشه، اما باید دانست که مشکل دانش منطق این است که حیث ابزاری آن به دست فراموشی سپرده شده و یا مورد خلط و اشتباه قرار گرفته، به این ترتیب که منطقدانان، اینجاش دیگه به ما داره بر میخوره دیگه درسته، منطقدانان به جای تعیین چگونگی استفاده بهتر از این ابزار، تمام همت خیش را مصروف شناخت هرچه دقیق‌تر آن کردند و درباره ابواب، فصول و مباحث گوناگون آن به موشکافی و چون و چرا پرداختند. این اینجاش مشکله، یعنی آقا اونی که میاد این کارو میکنه یه غرضی داره، غرضش اینه که خود همین موشکافیه، خود همین محتوای قراره تو فهم عمق پستی شناسی، تو فهم عمق کلام فلسفه اونجا کاملا به کارش بیاد، یعنی همین تعمیق کردنه خودش عین کاربرده، نه اینکه ما اینجا تعمیق میکنیم عمیق کار میکنیم بعدن که رفتیم تو فلسفه این مثلا اونجا میخواد ابزار استفاده بشه، نه خود همین محتوا اونجا استفاده میشه که دیگه اونجا بهش نمیپردازن، میگن همانطور که در منطق خواندید فلان. متاسفانه الان مشهوده تو کلاس‌های اصول، یعنی اون چیزی که هم اساتید ما میفرمودن هم خود بنده واقعا ملموس حس کردم، اون دوستانی که منطق همینطوری عادی با این جور نگاه‌ها میخوندن یا متاسفانه نمیدونم چرا این چه چیزی تو حوزه راه افتاده، به طور خاص منطق 3 که سال بعد دارید چون فقط باب برهانه و کوتاهه، اونو مثلا میگن آقا این چون کوتاه مهم نیست تابستون ارتقایی بدید بره، بابا اون اصلا مهمترین جای منطقه، اصلا اون جایی که باید تو سال بعد عمر روش بذاری که قراره بعدن تو علم اصول، تو علم فلسفه، تو کلام چقدر قراره همون به دردت بخوره. متاسفانه همینجوری مثلا میخونن، اوج کاری که یه وقتایی تو این مثلا کلاس ها میشه اینه که مثلا میگن آقا دیگه ما منطق رو خیلی میخوایم خوب بخونیم، منطق کاربردی، همین کتابو میارن سر کلاس میخونن، اصلا بد نیست خوندن اینا، مشکل اینه که فکر کنی آقا با خوندن اینا ما به اون هدفی که تو حوزه از منطق خوندن داریم میرسیم، مشکل اینجاست. بعد به طور عینی ما خودمون دیدیم دوستانی که اینجوری خوندن اومدن تو کلاس اصول یا اومدن تو کلاس فلسفه یا کلام لنگ بودن قشنگ، یعنی مثلا فرض کنید مثلا هر 5 جلسه یا 10 جلسه یه بحث منطقی لازم بود اینا اصلا گنگ بودن. چرا؟ چون اونجوری که باید به تناسب اون نیازی که بعدن داشتن که باید اینجا تو بعضی قسمت‌های منطق تعمیق ویژه‌ای می‌کردن نکردن. نمیگم همه جای منطق اتفاقا، اینم یکی از بحث‌های مهمه که وزن بدید به کتاب، به مباحث، مثلا یه جایی کمتر، یه جایی متوسط، یه جایی خیلی زیاد. مثلا یه سفر یه وقتی جا داره مثلا اندازه 10 روز روش وقت بذاری، یه جایی جا داره مثلا 10 سفر رو تو یه روز بخونی، این دیگه به اون در واقع هنر و بصیرتیه که اون در واقع کسی که داره درس میده باید داشته باشه. اینجاهای این مباحث مشکل داره، این مقدمه که ایشون داره. جالب این که اختلاف، حالا ادامش اینه، جالب این که اختلاف نظرهایی در میان خود ایشان پدید آمد که غرض و غایت اصلی منطق را تا حد زیادی به دست فراموشی سپرد. همین که آقای جوادی، تقریر آقای جوادی چی بود؟ این بود که بابا فلسفه که تغییر میکنه، یه جاهایی از منطق تغییر میکنه. ایشون داره اینو چی میفهمه؟ ایشون داره میگه آقا چون از هدف اصلی منطق که به گمان ایشون کاربردی خوندن دور شدن، گرفتار یه سری اختلافات شدن. آقای جوادی میگه اون اختلافات اصلا تو ارائه حقیقت نقش خیلی مهمی داره بازی میکنه. این دقیقاً تفاوت دو تا چیت هست. حالا ادامه داره دیگه که مثلا ادامه داره. منطق کاربردیشون هم دقیقاً تو همین فضا. مقدمه‌ش هم همین توضیحاتو دادن. منطق کاربردی رو بله. منطق کاربردی میگم اینا خوبه، فقط یه مشکلی هم داره این منطق کاربردی علاوه بر اینکه فقط به هدف حوزلی به هدف عمومی پرداخته. یه مشکلی که داره اینه که تا یه حدی البته تو بعضی از مباحثش متأثر از منطق غربه. دیگه حالا این هست دیگه، من خیلی نمیخوام اینو اینجا باز کنم، برای این دوستان منطق سرش کردم. دیگه تا یه حدی متأثره. مباحث کسی که اینو میخونه مواظب باشه. بعضی جاهاش کاملا طبق مبانی معرفت شناسی غرب خلاصه پایریزی شده. این ضعف این کتابه، مشکل جدی این کتابه. حالا فقط نکته آخر، یه کتابی تو حوزه نوشته شده، من میخوام شما جواب بدید ببینید این کجا قرار میگیره. یه کتابی تو حوزه نوشته شده، انصافا خیلی کتاب خوبیه، که حالا فردا پس فردا توضیح میدم که اتفاقا ما این کتابو به جای منطق کاربردی برای کاربردی کردن عمومی منطق، به جای منطق کاربردی های خندان، اونو محور قرار میدیم برای کاربردی کردن عمومی منطق. اونم کتاب منطق در آینه روایاته، منطق در آینه معارف، یعنی چه اسمی، منطق در آینه معارف، که اومده چیکار کرده؟ قواعد منطقی رو تو آیات و روایات پیاده کرده. مثلا فلان حدیث آقا نظر این قاعده منطقی اینه، از جهت اون قاعده منطقی اینه، که مؤسسه کلام آقای صبحانی رو چاپ کردن. حالا شما من بگید این منطق در آینه معارف، کاربردی کردن منطق، کاربردی کردن عمومی یا حوزوی؟ کدومه؟ سال کنکور سال المپیادیش بود. طبق این بیانی که ما کردیم کدومه؟ نپرداخته به برهان، خیلی نپرداخته. احسن، کاربرد عمومی هست، یعنی کاربرد حوزوی به این معنا که ما گفتیم نیست که بیاد به محتواها بپردازه. کاربرد عمومی هست اما ناظر به فضای حوزه. اما مثلا مثل این کتاب کاربردی کردن عمومی هست، نه لزوما ناظر به فضای حوزه، ناظر به فضای کلی عمومی، مثلا جامعه عموم نیازهایی که هست. واضحه؟ باز عرض میکنم، نه اینکه من کاربرد عمومی و هدف عمومی ما تو حوزه باش کاری نداریم، ما نه، اون که اول راهه. عرض اینه که بابا این تپه اول هدف عمومیه، ما که به این اگه اکتفا کنیم که نشد حوزه، که خب دانشگاه هم بودی همین رو میخوندی، اومدی حوزه یه فرقی بکنی، اومدی از این تپه بگذری به یه قله‌ای برسی. ما از این هدف عمومی باید بهش برسیم و باید رد شیم. حالا که میخوایم به این هدف عمومی هم برسیم، چه بهتر که ناظر به اون نیازهای حوزوی باشه، به جای اینکه مثلا منطق کاربردی خونده بشه، کتاب منطق برای معارف خونده بشه. گرچه بازم کاربردی کردن توی ایده عمومیه، که شما میرسی تو منطق مزفر، تازه اونجا به طور جدی وقت کاربردی کردن حوزوی منطقه، یعنی تعمیق یه بخشای مهمی که بعدا میخواد استفادهش. حالا این مقدمه مهمی بود که امروز میخواستم عرض کنم، که تو دلش روش کارمونم تا یه حدی معلومه. فردا هم به بعضی از مباحث مهم، به طور خاص مباحث تمدنی منطق میخواییم بپردازیم، که آروم آروم به روش کار و شروع خود کتاب برسیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خود این مثلا پیش میاد که مثلا ما از کجا یه چی میپرسن که انقدر بارن که این بزرگان رو مسئول قبول کنه هم آقا نظر یا آقا جوادی که هم رسیدن به سلام علیکم به معارف، به اون قله، به اون معارف و آیات روایات، مثلا از راه منطق اصلا از یه راهی دیگه باشه. این راه کی، این چه حجتیه مثلا میگن که کی مثلا اینها معصومن، یا مثلا آیا مثلا قولی از خود معصوم هست که آقا پره رسیدن به معارف ما از منطق مثلا شما یا از حالات
مثلا قولی از معصوم هست که برای رسیدن به مثلا برای رسیدن به احکام دین علم اصول بخونید، اما برشی دو حوزه علم اصول میخونن. مثلا قولی از معصوم هست که مثلا علم رجال بخونید، اینا که مخالفت هست، زمان معصوم که علوم نبوده که. خود معصوم که این علوم اصلا وظیفه دین مسئله وظیفه معصوم که تأسیس علم نیستش که چه فقها و در واقع اصولیون چه از این بر فلاسفه و عرفا و متکلمین یعنی اونا تو جنبه احکام اینا تو جنبه عقاید ناظر به احادیث معصوم اومدن این علوم رو تأسیس کردن. مثلا ما تو احادیث معصوم داریم که آقا وظیفه ما علینا القاء الاصول و علیکم من تفرق همچین عبارتی حالا حدودا همین پایه تشکیل علم فقه و اصول شده که آقا معصوم یه قاعده کلی گفته ما میایم اینو مثلا تو 50 صفحه شرحش میدیم. از این ور خود دین خود قرآن خود معصومین مگه تاکید بر تعقل تدبر فکر در آفاق و انفس نکردن؟ خب دستور دادن دیگه. یه عده اومدن همین کار رو انجام شد دادن آقا ما تدبر کردیم ما تفکر کردیم محصولاتشو نوشتن شد علم کلام علم فلسفه علم مثلا عرفان. اینا اینجوری نیست که بگیم مگه خود معصوم گفته نمیدونم حجتش از کجاست. اینا راه‌های عامیه که خود دین به اونا صحه گذاشته چه مسیر به اصولش که فهم احکام چه مسیر
متفرق و شما این سوالی رو شما
بذارید ایشون بگن حالا
دور گونه باشه شما فرض کنید که ملا صدرا به یک معارفی رسیده ملا صدرا به یک معارفی از طریق منطق مشاهده
نه همین است شما نه که ملا صدرا از طریق منطق مشاهده هر طریقی
رسیده الان برای
میگیم از طریق منطق فطری خودش. حالا یه بحثی داری که آقا عقل ملا صدرا به یه حدی از عقل رسید عقل منور بشه توضیح داره یعنی به نور شریعت به نور مطالعات از رسید
و ما برای
که خواست بیان کنه
ما از منطق یعنی در قالب نمی گنجه همشون
نه ناقص کامل
با همین
نمی گنجه یعنی مثلا 90 درصدش می گنجه 10 درصدش نمی گنجه که ممکنه این
اگر ما یه منطقی رو پیدا کنیم که بتونیم اون معارف ملا صدرا رو انتقال بدیم یک معرفت های خیلی
جامع‌تر که مثلا کی این کار رو میتونه بکنه؟ کسی که هم منطق موجود که منطق مثلا اصلا چی فلسفه ملا صدرا
رو مسلط باشه روی منطق
مثلا جوادی که رو منطق موجود مسلطه کسی که اینو مسلطه تازه میفهمه آقا این ملا صدرا این تیکش یه اوجی داره و یعنی کسی اینو ندونه اصلا نمیفهمه ملا صدرا داره چی کار میکنه که نشون بده آقا اینجاش خاصه چون خود ملا صدرا نمیاد کتاب منطقی به عنوان مثلا یا این نتیجه کارهای منطقی اگر بعد من تشریف آوردید نه دیگه
شما نمی‌دونستم که الان اولش بزنید
آره دیگه دیروزم گفتم به دوستان دیگه دیروز تشریف نداشتید
روز اولمونه
یه دو تا شد دیگه حالا ان شاء الله فردا
فردا
چون قانون های حقوقی قرار خیلی خشک باشه
دیگه حقوق خراب نمیشه
حقوق خوندی شما دادگاه زیاد دارید چرا
مسئله اون یه فلسفه تو مسئله تو کار خلاف میکردن مسئلهش بیرون 5 تا پرونده دادگاه واش داریم مسئله برای شما یه دونه شده هم با شما ما زندان برش گرفت اونجا
بس دنبال ده ها نگاه بگیر
اصلا در رفتان
اومده ها کسی نمیدونه این چیز حالا ما اگه چیز داریم یه مقدار خواهش میکنم یه شکستن
قانون نمیان برای اون حاضری
حالا ان شاء الله خدمتتون
استاد ملا صدرا بدون این منطق رسید به معارف دیگه درست
بدون کدوم منطق
این منطق ما دارم میخونیم
عرض کردن مثلا ملا صدرا خودش یکی از مجتهدین همین منطق موجوده مجتهد تو اینه نه فقط خونده هیچی مجتهد هستن چون مجتهده اون جاهای بزنگا میدونست اینجا یه مشکلی وجود داره و ما یعنی فرض کنید آقا یه ماشینی به شما میدن میگن آقا ممکنه تو را مثلا یه جاش خراب بشه نمیدونم ممکنه فلان جا پنچر کنه شما چیکار میکنید میگید چون ممکنه اینجاش مشکل داشت من دیگه اصلا دیگه استفاده میکنم سینه خیز میرم مثلا پیاده میرم یا نه میگید آقا من خودمو کارشناس این ماشین میکنم مجهز میکنم خیلی وسیله خوبیه ولی چون ممکنه یه جایی رهزن بشه من تمثیل ها من متخصص این میشم که اگه وسط راه یه جایی مشکل خب بتونم خودم حلش کنم مثلا ملاحظه کتابای منطقی خیلی عمیق داره ولی کتابای منطقیش این نیست که بیاد مبانی خودش اونجا بگه آره یعنی میاد به طور اجتهادی مثلا دو سه تا منبع داره دیگه
مثلا
مثلا شما این حرف میپسندید که مثلا منطق باید در بحث پیدا خودش سکولار باشه، مستقل باشه. نظر من اینه که منطق جناب بوالی سینا متأثر از فلسفه خودشه، منطق شیخ اشراق هم متأثر از فلسفه خودش، در حالی که فلسفه نباید رو منطق اینو تأثیر بذاره.
چی خوندید دانشگاه؟
بله
چی خوندید دانشگاه؟
تاز اشکال نداره.
میگم دانشگاه چی خوندید؟
من فلسفه و کمال
معلومه. نوع بیانتون. سلام، احوال شما خوبید؟
خواهش می‌کنم. شما دانشگاهی چی یاد نگیرید؟ ما از همین متیون این بزرگان حوزه‌ای.
اولا سکولار استفاده نکنید این واژه رو. این واژه
نه، اون مستقل.
اینا مستقل بیا. لفظ سکولار استفاده نکنید.
منظورم
این که بعضی از الفاظ یه سری عقبه‌های فکری داره.
درست
که مشکلات ایجاد. بگید مستقل.
بگید مستقل. فلسفه هم لفظ سکولار رو به کار برده. گفت فلسفه در واقع پیدایش خودش یا سکولاره.
در سخن گفتن با غرب با دانشگاهی ها مجبور استفاده
کنه.
مثلا یکی بیاد بگه ازدواج موقت زنای اسلامیه، شما میپسندید؟ یه حسی به دست میده. میخوام بگم بعضی واژه ها یه معانی همراهشه. حالا این تو بگم زنای اسلامی بابا، حالا این مشکل داره این واژه دیگه. ارزم میره حالا از این واژه بگذاریم. این که شما میگید کاملا درسته، روش منطق عقلی محضه. عقلی محضه
اون شکلی نیست. اختلاف جناب شیخ اشراق با جناب بوالی تو بحث تعریف چیه؟
شما بگید اگه عقلی محضه، تفاوت فلسفه اسلامی و فلسفه غرب چیه؟ تفاوت منطق اسلامی و منطق غرب چیه؟ تفاوت منطق اسلامی و منطق دیالکتیک با فلسفه هگل چیه؟ شما بگید.
استاد
اگر اونا ادعاشونه که عقلی محضه دیگه،
استاد ما خب اونجا روششون عقلیه تو فلسفه اسلامی میگه. بعد فلسفه
نه توضیح بدید چه فرقی داره؟
فرقش از چه لازمه؟ حیثیتش متفاوته.
نه میخوام بگم همه ی حرف فقط این نیست که بگی باید مستقل باشد. بله مستقل است، ما هم قبول داریم، تو این که اختلافی با هم نداریم، تو این که اختلافی نداریم، ولی علوم مختلف با هم ترابط دارن، یعنی ربط دو طرفه، ترابط تفاعل ربط دو طرفه، یعنی هم منطق تو فلسفه اثر میگذارد، هم فلسفه در منطق، هم منطق در معرفت شناسی اثر میگذارد، هم معرفت شناسی در منطق، هم فلسفه در معرفت شناسی اثر میگذارد، هم معرفت شناسی در فلسفه، منطق معرفت شناسی فلسفه، اینا ترابط دارن با هم. مهم چیه؟ مهم اینه که آدم توی چرخه فهم، یعنی اول از منطق شروع میکنی، اینا رو میخونی، خوبم میخونی، بعد میری تو فلسفه با این منطق که خوندی فلسفه رو خوب میخونی، فلسفه که خوب خوندی حالا دوباره برمیگردی یه دور دیگه منطق رو میخونی تازه. ببین این منطق اول، قدم اول تو منطق باشه، قدم اول تو فلسفه رو خوب بفهمی، قدم اول تو فلسفه که خوب فهمید برمیگردی قدم دوم تو منطق رو خوب میفهمی. ببین میگن چرخه فهم. به خاطر همین ما اینا رو تو بحث روش تحصیل توضیح دادیم. به خاطر همین سبک حوزوی اینه که یه علمو چند دور میخونن. مثلا شما بدای نهایی دیدی دیگه چقدر با هم فرق داره؟ تقریبا خیلی مشترکه دیگه. مثلا هر تقریبا میشه گفت 90-95% اون چیزی که تو بدایه هست تو نهایه هم هست. یکی بگه با چه کاریه؟ خب برو نهایه خوب بخون دیگه. این مشکلش اینجاست که نفهمیده سبک حوزوی چرخه فهم توشه. یعنی یه دور فلسفه رو که میخونی، یه دور که فلسفه رو میخونی از اول تا آخر، تا اون آخریه رو نخونی نمیتونی دوباره برگردی این اولیه رو عمیق بفهمی. مثلا شما همینا نحو رو حوزه میخونید، شروع کردم اگه به شما موضوع و تعریف علم نحو نگفتم، مثلا موضوع نحو گفتم کلمه کلام اینا رو نشیدید، چیزی نفهمیدید ازش. خیلی چرا شما هنوز خیلی نحو نخونده بودید، ولی یه دور که تا ته نحو بخونید، سال بعد که میرید سویتی همون اول شروع میکنم میگن موضوع علم نحو مثلا فلان است، شما کلی سرمایه از اون دوره قبل داری، هی همینطوری پله پله میری بالاتر. مثلا موضوع بسم الله الرحمن الرحیم بدایه، موضوع فلسفه وجود مثلا به ما هو بر اینطوری طرف این چی هستن، میگه حالا فعلا همینو بخون، یه دور که فلسفه رو تمام کردی حالا که برمیگردی نهایه همون اول موضوع فلسفه رو میخونی تازه خوب میفهمی، بعد میری اسفار میخونی یه قدم بالاتر. این لایه های مختلف اهداف مختلف داره، لایه کاربردی، لایه تعمیقی، لایه اجتهادی، ما اینا رو توضیح دادیم.
ببخشید
اون شیر نمیاد از این بعد سر کلاس
گفتید که
شد باید
یه سری محتواهای منطق راست
بفهمید،
یه سری محتواهای منطق تاثیر مستقیم داره توی فلسفه و هم عیناً هموناست که اونجا
سلام علیکم
و همون کاربرد مستقیم هم اونهاست. بعد ملا صدر
من گفتم آقا به این بچه‌ها تذکر بده، شما به من تذکر
بدید. بعد
کلاس که تموم شد یعنی بیرون کنید، منو بیرون نکنید، من چه هست.
بعدش مولا صدرا خب حالا رسیده به یه سری شهودات و یه سری معارف به قول شما به یه سری قله رسیده، حالا میخواد یه دنیا رو بیان کنه. بعد حالا رسیده به یه سری واقعیت و اون هستی شناسی واقعی. حالا این کشف این حقیقت رو مولا صدرا داره میاد با چی؟ با هم با یه منطقی میگه، با یه ابزاری داره میگه، ابزار که حالا با همون ابزاری داره میگه که حالا یه نقصایی داره این ابزار. این حالا پس نتیجه میتونیم بگیریم که این مطالبی که تو اسفار وجود داره یه مقدارش یا یه اون جاهایش که متأثر از اون اشتباه هاست و نقصایی که توی
اشتباه
نقصی که
غلط نیست ولی بالاتر از این هم هست
کامل نیست از اون نقصی که داره متأثره. خودش متوجه بوده؟
توضیح دادم یه موقع خود این که ملا صدرا چجوری به اون رسید یه حرفه، این که چجوری بیان کرد که ما هم از این نردبان بریم بالا یه حرف دیگه است. این برای ما که میخوایم از این نردبان بریم بالا واضحه، ما باید مواظب باشیم. چجوری باید مواظب باشیم که رهزن نشه؟ باید خوش منطق موجود و مسلط باشیم که مثلا 90% نردبان خوبی
بیانش کامل نیست.
بیانش کامل نه، همه جا کامل تو 10% کامل. مثلا جوادی تلاشش اینه دیگه، مثلا من جمع کردم 20 چند جا شد 50 تا شد چند تا شد یه تعدادی شد که مثلا ایشون گفته آقا اینجا رو مواظب باشید اینطوری نکنید اینطوری.
خب کسی برای این برآمده که کاملش کنه
دیگه، دارن استادا زحمت میکشن دیگه. آقای مثلا عسکری سلیمانی که عرض کردن مثلا کتاب منطق صدرایی رسما نوشته، یا هستن کسایی که میگه حتی خود همین کتاب مرحوم مظفر، خود همین کتاب مرحوم مظفر که سال بعد دارید، یا همین تا یه حدی همین کتاب آقای منتظری سعی کردن هی کاملش این همینطوره دیگه. شما فکر نکنید تحش. یه چیزی باید تهش باشه تموم شد، یعنی هی داره قدم به قدم پیشرفت میکنه. ما این حرفا رو میزنیم که هی
پیشرفت.